أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. و تور و کتاب مستور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. فرمود که سوگند به کوه طور که محل تجلی انوار الهیه بر قلب حضرت موسی علیه السلام بود تا بشریت رو از بهره‌ای که خداوند به قلب اون حضرت عنایت فرمود برای هدایت برخوردار بفرماید، و سوگند به کتاب مستوری که حقایق الهیه بر آن نگاشته شد تا بشریت با نگهبانی از آن تورات موسوی هدایت زمینی خودشون رو ادامه بدن، که اون هدایتها در نوشته های نشر شده و تفصیل یافته در الواح حضرت موسی به بشریت ارائه شد، و سوگند به بیت المعمور که قلب عالم بشری، قلب عالم هستی است، تا جهان عرض با انوار غیبیه ملکوتیه عالم بیت المعمور همواره تغذیه شود و به بقا و کمال خود ادامه دهد، و سوگند به سقف مرفوع که نگهبان راه‌هایی است که بشر بخواهد در زمین طی کند و انضباط عالم ماده رو به عهده بگیرد، که این بحث در جلسه اول اشاره شد به جنبه ظاهری آیات نورانی قرآن. در جلسه گذشته عرض شد که بعضی آیات شکل انتقال به عالم باطن و نگاه انفسی هم به آدم میده. تأکیدی که در اول سوره قاف و بعد سوره سبع شد این بود که تفسیر باطنی قرآن و تفسیر انفسی قرآن باید حتماً شاهدش تفسیر ظاهری قرآن باشه. اولاً به این معنا نیست که تفسیر باطنی ظهور ظاهری رو خدای نکرده نفی کند، که اون تفسیر نیست، اون خود از خود چیز در آوردن است و به قرآن تحمیل کردن. تفسیر انفسی و تفسیر باطنی نظم خاص خودش رو داره، اولا کاملا با ظاهر قرآن باید تطبیق کنه، و ثانیا نفی ظاهر هرگز نباید بکنه، با حفظ ظاهر جهت عقلها و قلبها رو به باطن میندازه. اون جلسه عرض شد که همونطور که کوه طور موسوی علیه السلام محل تجلی انوار الهی شد تا از طریق قلب حضرت موسی که اون انوار رو گرفت بشریت از حیات برخوردار بشند، عالم باطن هم کوه طوری دارد که عقل است، مثل کوه بسیار محکم و استحکام هر انسانی و عالم به عقل است. در نظریه زمینشناسی از شخصیتی به نام ایزوستازی، یا آقای ایزوستازی چون با رشته من میخونه عرض میکنم، نظریه ای دارد به نام نظریه ایزوستازی، عیناً همونه که قرآن تحت عنوان میگه میفرماد کوه ها را اوتاد، یعنی میخ های زمین قرار دادیم که از لرزش ها جلوگیری کنه. مفصل این آقا دلایل خوب علمی میاره که دقیقاً این کوه هایی که روی زمین هستن عیناً اون ریشه هایی که در درون زمین دارن اگه نبود اصلا یک لحظه زمین در آرامش و سکون نبود. عین این رو انسان در روان خودش دارد که اگر عقل نبود خب انسان همواره بازیچه خیالات و وسوسه ها بود. و عیناً همینطور که این تو کوه طور بیرونی در عین استحکام در عالم خارج انوار الهیه رو گرفت و تجلی کرد بر وجود قلب مقدس حضرت موسی علیه السلام، در باطن عالم چه در باطن تکوین و چه در نفس انسان عقل همین کارا میکنه، از ذات اصلی انسان میگیرد انوار الهیه رو و عقل بر اساس اون انوار است که عقل است و تغذیه میکنه. عقل استحکام شخصیت میده به انسان. عیناً در عالم باطن هم عالم عقل هست. حالا چه فیلسوفانه بگیم عالم عقل، چه متون بر اساس متون مقدس یعنی قرآن و روایت بگیم که لوح محفوظ، ببخشید قلم اعلا، قلم اعلاست به اعتبار اینکه مدیریت عالم میکند. این عقل، عقل قلم اعلای شخصیت شماست، دائم فرمان میده و بر اساس فرمان اوشون بر صحیفه خیال شما نگاشته میشه و اون نگاشته اراده رو منجر میشه و اون اراده ظاهر میشه در حرکات و سکنات. یعنی این سیر طبیعی، حالا سیر غیر طبیعیش نیست که انسان ها متاسفانه به جای این که از عقلشون تغذیه کنن عقلا ازش جدا میشند و میفتن به مسیرهای انحرافی، عالم هم همینطوره. اگر خدایی نکرده انسانها گناه کنن اون تشعشعات نور عقلیه دیگه عالمی که درش انسانها گناه کنن نمیبارد. به همین جهت یه مرتبه شما میبینید که عقل منصرف میشد از تدبیر عالم تکوین، وقت آبی که باید بر کشتزارها ببارد و بعد سفره های زیرزمینی رو تغذیه کنه بردش ویران میباره، بر یه جای بیابونی میباره و سیل ایجاد میکنه و تازه لایه های زمین رو میبره. این که شنیدین فرمودن اگه این بلاها اومد انضباط عالم به هم خورد توبه کنی، چون که اینجا نظر عقل محبتوار و معانسوار به عالم تکوین نیست. در آیه قرآن هست ظاهرا 90 خورده سوره اعراف فرماد پیغمبر اگه این مردم تقوا پیشه میکردن لفتحنا علیهم برکات من السماوات، حالا با این تعبیر اگه تقوا پیشه میکردن برکات آسمان و زمین برشون میباری. حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه همینا میگن، میگن که خب حالا اگه تقوا پیشه نکنن چی؟ مثال میزنم، میگن به جای اینکه اول بارون بیاد در زمستون و بعد سرمایه شدید بیاد که این آبها لای این شکافهای درخت ها بره و بعد با سرمایه شدید اون شکافها یخ بزنه و اون شته ها بمیرن، عکسش میشه. یعنی یه سرمایه میاد بعد بارون میاد اون نتیجه رو نمیگیره. یعنی آخرش این مدیریت، یعنی این فیض با هدایت عقل نمیرسد. عقل عالم معنا اون نظر معانسش را، نظر لطفش رو میگیره. عقلانی هم همینه دیگه. یعنی شما اگه با یک کسی عاقل باشید و یه آدمی اونجور که باید و شاید شایستگی از خودش نشون نداد، خب شما حیفتون میاد کمکش کنید، کمکش کنید ادامه میدید بعدی شروع. حالا اینا رابطه عجیب بین تکوین و تشریع که من یکی از امیدهام که این نوع بحث را اینجا عرض میکنم، دلم میخواد اون باب پر از راز و رمز ارتباط بین تکوین و تشریع در ذهن عزیزان باز بشه. پس اگه نظرتون باشه، بحث شد که در عالم خب این عقل مثل اون کوه شخصیت انسان را نگه می‌داره، عین همین در عالم خارج هم عقل کلی یا لوح محفوظ این کارا می‌کنه. وقت چطوری این عقل وقتی در شرایط طبیعی باشه خیالات نورانی به وجود میاره؟ بهترین انسان‌ها بهترین خیالات رو دارن، هیچ وقت نمیشه انسان بی خیالات باشه، اما باید خیالات از عالم عقل و عالم قدس بیاد. به قول فارابی رحمت الله علیه میفرماد پیامبر پاکترین خیالات رو داره. چرا؟ از نور عقل کلی که تعبیر اون جبرائیل را میگه عقل کلی، فرهنگ خاص خودشه، چون میگه از نور عقل کلی تغذیه میکنه خیالات خودش رو، برعکس مردم عادی که تحت تأثیر حادثه های بیرونی آرزوها وهمیات خیالاتشون رو تغذیه میکنن. ولی اگر خیالات از عالم نور تغذیه شد، خب حالا این خیالات منشأ اراده میشه و اراده منشأ حرکات و سکنات میشه. اینجاست که شما حرکات و سکنات وجود مقدس پیامبرم براتون فوق‌العاده مقدسه. چرا؟ برای اینکه این حرکات یه چشم به هم زدن وجود مقدس حضرت، جلوه عالم عقل و عالم قدس و عالم لوح محفوظ است. اینجا و همینم اینجا باید گفت که وای به حال کسانی که متوجه مقام پیامبران نیستند و بعد میان نقشای پیامبرهای مقدس نورانی متعالی رو با یه حرکات و سکنات خیلی کودکانه و ضعیف 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 یهو به صحنه میارن، اینا خیلی ضرر میزنن. حالا لاقل مثلا پیامبری که مثلا یه انشاءالله تو حرفاش نیست، مثلا این معلومه مثلا این به قول این دیالوگش دیالوگ کفر است. حالا بعدم یه جبه زرق و برقی میپوشد به نام جبه حضرت اسحاق، اینا ظلم فوق العاده است به وجود مقدس پیامبرا. شما حساب کنین حضرت امام بنیان گذار انقلاب رحمت الله علیه، قشنگ شما میدین این هر این الفاظ، این سکنات، این حرکات پشتش یک روح تومعنینه. اون روزنامه‌نگار چک اسلواکی روز یک کشور بود، کمونیست هم بودن. اون در خاطراتش که نسبت به حضرت امام میگه، میگه که من که تالا عیسی را ندیدم و شنیدم، ولی وقتی این مرد رو دیدم از اون حرکات و سکناتش دیدم که انگار عیسی هم باید راست باشد. یعنی کمونیست یارو بوده است، میگه باید این چیزایی که راجع به حضرت عیسی علیه السلام میگن راست باشه، حالا قابل مقایسه نیست ما هرگه، ولی ببینید وقت این قاعده را اگه کسی بشناسه اصلا جرأت نمیکنه به این راحت حرف بزنه یا بخواد یه کاراکتری درست کنه. اینا باید خیلی با حساب باشه، خیلی باید با حساب باشه، چون روحای قدسی اول قلبشون و عقلشون با اون عالم قدس یگانه میشه، تمام موانع ارتباط رو از بین میبرن. خب حضرات هم ممکنه مثلا حالا توی فرصتی یه حالی اعتکافی این ارتباط برقرار بشه، اولا کامل برقرار نمیشه، در ثانی موانعی هست که نمیذاره به راحتی انسان هر سخنی که میگه تماما تجلی کامل اون عالم باشه. حرکات و سکنات پیامبران ریشه در اراده شون داره، اما اراده شون از کجا تغذیه میکنه؟ اما شما حرکات و سکناتمون ریشه در اراده داره، اما اراده شون اونا از خیالی تغذیه میکنه که متحد است با عالم عقل و عالم قدس، عقل کلی حالا به تعبیر فیلسوفا. حاصل قضیه این که آیاتی که ما را متذکر عالم معنا میکنه میخواد که یک دریای از معارف جلوی ما باز کنه. رو این باز تأکید بفرمایید که عالم شهود صورت غیبیه عالم معناست که ما امروز یه مقداری میخواییم ریزتر بحث کنیم. خب وقتی که اینجور باشه شما به اندازه‌ای که انسان خودش آشنا باشد با اون عالم و تزکیه کرده باشد، هر ذره ذره حرکات و سکنات این عالم را میتونه جنبه باطنیش را بشناسه. اینقدر هی به ما میگن که سوره یاسین قلب قرآن است، بعد استادای بزرگ میفرمان به جهت اون آیه آخریش است که سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. این چقدر آیه عجیبیه، یعنی تمام این عالم کل شیء ملکوتی داره، این ملکوت در قبضه حضرت رب العالمینه. و اگه اینجور باشه دیگه برگی از عالم میفته که اولیای الهی ربطش به ملکوتی که در قبضه حضرت رب العالمین است رو نبینن. خب یه جور دیگه میشه، حالا ما میدانیم اونها میبینن، ما در معارف دینی الحمدلله همه عزیزان این قاعده رو میشناسن. حالا اینجوری بحث بود دیگه. حالا آروم آروم فرمود والبیت المعمور، اون جلسه عرض شد که مقام تمام عالم عرض باطنش در مقام بیت المعمور است و قلب عالم است. بیت المعمور مقامی است که ملائکه به گردش می‌گردند و تمام عالم عرض بر اساس تدبیر عالم ملائکه و بیت المعمور تنظیم و مدیریت میشه. عین خود شما خودتون مگه تمام حرکات و سکنات دست دون و پا دون و چشم دون اینا بر اساس قلبتون نیست؟ قلب شما در قلب فیزیولوژیک که نمیگم، قلبی که انسان میفهمه. شما وقتی میگون قلبم حال اومد، این قلب فیزیولوژیک صورت یک قلبی است که اون حال اومده است که اینم خنک میشه. وقتی شما میگون قلبم لرزید، خب این قلبی فیزیولوژیک قلب گوشتی تجلی میکنه، آثار اون قلب روحی و روحانی درش. بنابراین خودتون هم یه همچه احساس دارین در حالت طبیعی، میگون قلبم لرزید. اون قلبی که لرزید که اون خود شما، بعد رفلکسش عکس العملش اینه که این قلب سنوبری فیزیولوژیک نشون میده اون احوالات را نشون میده. پس معلومه است این قلبم قلب نیست، صورت اون قلب است. و حالا انشاءالله بعد روایت را نگاه کنین وقتی به ما میفرماند که مکه قلب زمین است، به اعتبار همین است که این قلب فیزیولوژیک، قلب بدن شما، چون زمین جنس مکه، مسجد الحرام جنس همین زمینه، خب همین قلب سنووری شما جنس همین بدنه. اما شما میبینید که یه قلبی پشتش احوالاتی دارد که عکس العمل صورتش در این قلب سنووری ظاهر میشه و راست راستی این قلب سنووری حاضر است در همه بدن شما به اعتبار اون که تغذیه میکنه، میگیرد، میدهد. اما این در حد خودش، عیناً من شما حاضر است در همه بدن شما، حس میکنه، حس و حرکت و اینا که مال من انسانه. شما حس میکنین چیز را که مر دادم که دیگه حس نمیکنید، حس حرکت تمام حس مال من انسانه، یعنی در واقع قلب حقیقی شما من شماست، حاضر است. اما عجیبه که این دوتا حضور به هم ربط دارن، یکی باطن یکی ظاهر، یعنی این قلب اگه بمیره اونم دیگه کار نمیکنه، یعنی آدم دیگه حس نداره، و اگر اون بره این قلب وامیسه. یعنی اگه قلب حقیقی شما که من شماست بره، رحلت کند انسان، ببینید این قلب دیگه کاری ازش نمیام. و عجیب هم از اینا رو خودتونم تو درس فیزیولوژیش خوندین که با اینکه به ظاهر از نظر ابزار وسایل درک مغزه، اما از نظر احساس قلبه. معلومه است باطن ما به این قلب ما نظر داره، هرچند که اب مثل چشمه من شما میبینه، اما ابزار دیدن چیه؟ خب چشمه. خب ابزار عصب هاست، یعنی چشم شما ابزاری است که ابزارهایی دارد اون به اصطلاح عصب ها که میاد به مغز خط میشه، اما احساس شما که خودتون رو حس میکنین خیلی به قلبتون ربط داره. به همین جهت هم اصلا خیلی عجیب است که عرفا در سلوک و اصلاح نفس به صدر خیلی توجه میکنن، یعنی میگن باید طرف در صدر و سینه خودش رو اصلاح کنه. و همین هم باز دقت کردین ملا صدرا یه جا خیلی خوب میگه اگه شما خواستید حکمت پیدا کنی باید از طریق سینه با سخن آروم گفتن و تمرکز بر صدر و سینه حکمت پیدا کنید، چون جای حکمت قلب است. حافظه را نه، حافظه را آدم میگه تو مغز خودش هم میتونه حس کنه، تو مها فکر میکنم نم چی میشه، یعنی شما فکر کنی میگون فکر کنم نم یادم میام، نظر به مغزتون میکنی، چون راست راستی هم سلول های مغز یه نحوه ابزار با نفس آدم دارن، با حافظه نفس آدم. اما تمام شخصیت انسان که بقیه اعضا و ابعادم تغذیه میکنه، قلبی است که پشت این قلب خوابیده است، برای همین احساسات اون به این منعکس میشه. اول شما اگه ترسیدین، قلبی که میترسد انعکاسش نیست که این قلب سنووری شما هم چکار میکنه، تپشش بیشتر میشه، سریعا خون بیشتر میفرسه توی نمیدونم رگهای صورت آدم، رنگ و روش قرمز میشه در این حرفا. نگاه این که چه حالا با این دید ما همه حالا کلی داریم حرف میزنیم که این دید به ملموسترین قسمت حضرات متذکر بشیم، یعنی ما خودتون را شاهد میگیریم و اعضای خودتون و قلب خودتون رابطه اون قلبی که خودتون حس میکنین ترس و خوشحالی را با این قلب همان پیش خودتونه. حالا ببینید نور اهل بیت وقتی که میان میگن آقا این کعبه قلب زمین است و باطنی داره که اون قلب عالم است، اون نگاه چقدر زلال و وسیع بوده است، و اگه کسی تو این وادی یا قدم بزنه لااقل وقت اهل بیت میگن حس میکنه چطوری الان من و شما چون تو وادی انسانی هستیم وقتی من بگم شما میگی آره انگار همینطوره. حالا اگه ما هممون رفتیم تو اون وادی ها عیناً متذکر ما میشن، یعنی میگند آدم نگ آره عجیب همینطوره است که خب حداقلش نیست که گفتن کافر از کسی که بتونه برد مکه و نرد. آیه قرآن نیست غنیون عن الکافرین، تند خدای، یعنی نمیتونی اصلا وارد اون عالمی بشی که ربط مادون با مافوق، ربط ظاهر با باطن، ربط عرض را با عالم غیب درک کنی. اونجا که رفتی میره انگار یه خبرهای راستی هست. هرچه آدم معارفش بیشتر باشه بیشتر میفهمه که یعنی چه که قلبی داره عالم. ما هرچی هم فکر کنیم هم بین دو تا راه موندیم دیگه، بین اینکه اصلا این بحث را نیاریم تو این میادین که خب آخرش چرا، یکی اینکه اگه بیاریم آیا میتونیم کامل بحث کنیم و جمع کنیم؟ مسلم نه، ولی از ترس این که نمیتونیم کامل جمع کنیم چون خیلیش مقدمه میخواد بعد دنبال کردن میخواد، ما فکر میکنیم که بابش که باز بشه عزیزان الحمدلله آمادن خودشون جلو میرن و این معارف رو دنبال میکنن. اون جلسه رسیدیم به این که فرمود و سقف المرفوع، عرض شد دیگه این قسم ها به جهت اینه که یه حقایقی پشت این جلوات خوابیده است، یعنی قسم به چیز مقدس میخورن. پس معلوم است که اگر قسم میخورن دارن یک اشاره ای به یک باطن متعالی میکنن. از اون روز تالام دیدین هم اون تفسیر ظاهری که جلسه اول به کمک تفسیر مبارک المیزان کرده شد بحث شد، همین تفسیری که داریم به کمک تفسیر مرحوم عبدالرزاق کاشانی میکنیم. و سقف المرفوع رو دو تا نگاه بکنید، یکی این که حضرت رب العالمین به طور کلی حالا که طور عقل را و کتاب مستور لوح محفوظ را و بیت المعمور قلب عالم را نشون داد در منظر اول، میگه همه اینا حقایق عالیه مرتفعه نیستن. پس اجمالا میخواد بگه و سقف المرفوع یعنی قسم به همه این سقف های عالم معنا که اجمال باشه. ولی دومیش رو که تو جزوه شما و هم هست اسرار خیلی خوبی داره که میخواد بفرماد که سوگند به آسمان دنیا، یعنی هی اومده پایین میخواد برسه نظر به آسمان دنیا. عزیزان اگه یادشون باشه بحث کردیم آسمان دنیا اولین مرتبه غیب است که وجود مقدس پیامبر در معراجشون عیناً این واژه را دارن که چون به آسمان دنیا، آسمان زمین نوا، آسمان زمین همینه که بارون میاد، اما کل دنیا کهکشانها نمیدونم زمین تمام این ستاره ها اینا دنیاست. آسمان دنیا مثل آسمان تن شماست، آسمان تن شما من شماست. آسمان دنیا را حضرت فرمودند در حدیث معراج چون به آسمان دنیا وارد شدم ملائکه رو باش مرتبط شدم، که چون مفصل است نمیتونم این جمله رو بگم وقت باید شرح بدم. برسولن میبینین که حضرت در آسمان دنیا با ملائکه مرتبط میشن. پس معلوم است آسمان دنیا یک حقیقت غیبی است که باطن این دنیاست. اینجا حضرت رب العالمین به آسمان دنیا قسم میخورن که اولین مرتبه عالم غیب از پایین به بالاست و محل صدور احکام است از لوح قدر. عنایت داشته باشید گفتیم لوح قضا، اون جلسه عرض کردم اینا یاد عزیزان نره، حیفه که ما این معارف و اهل البیت ما بگن و ما هیچی نفهمیم، لاقل یه چیزی بفهمیم که چی میخوان بگن. حالا یه وقتی آدم میگه نه میخوام برم مفصلم بفهمم، اونو باید یه کاری اساسی کرد. ولی خب همه این لوح قضا، لوح قدر، لوح محفوظ، کتاب محفوظ اثبات، اونا که همش یا آیه قرآن یا روایت. ببینین گفتیم که چی، به یه اعتبار بهش میگن عالم برتر و لوح قضا، یعنی تمام احکام اونجا اومده است مثل عقل شما. بعد این احکام جلوه کرده است، نمونه شده است، خاص شده است. لوح قضا یعنی هر ظالمی حتما نابود می شود، نمیگن لوح قضا. اما صدام نابود می شود، شاه نابود می شود، نمونه این در لوح قدر است، یعنی اومده است جلوه کرده است. اگه کسی به لوح قضا نظر کنه، نورون علا نور، این که اون جلسه اصرار کردم برای عزیزانی که میخوان کار کنن، اصلا اینجور نیست که یک شبه بگم تفصیل، یک شبه بگم اجماع. نور در یک مرتبه‌ای به جامعیت محض است، مثل نور ویرنگ. حالا اگه این جلوه کرد شد زرد و سبز و آبی و نیلی، خب حالا این زرد و سبز روشن‌تر از اونن یا جلوات جزئیه اونن؟ شما اگه از منشور نور بیرنگ عبور بده میشه زرد و سبز و آبی و نیلی، اما این زرد و سبز و آبی و نیلی که نور مشخص‌تری نیست، نور محدودتری است. چون محدودتر است ممکن است ما راحت‌تر بهش اشاره حسیه بکنیم، ولی حقیقتاً نور بیرنگ که خیلی روشن‌تر و متعین‌تر است. عالم غیب و معنا از بس هست محدود نیست، حس نمی کنه. نه اینکه یعنی تو خیالات هست، مصیبتی شده است تو این دنیای امروز. جریان های هست نام نومینالیستا که ما هم گرفتار شدیم، دانشگاه های ما، نمیدونم این روشن فکرای ما، اینا را میگن اینا خیالات خوبی است، فکرای خوبی است. یعنی چه؟ اینا یه واقعیت های متعالی است، باید رفت پیدا کرد اولیای الهی که ما خاک پاشون و سرمه چشممون میکنیم انبیا و اولیا را، به جهت اینکه در افق حقیقت اینا را در اوج بصیرتشون دیدن، در حد وسع ما برا ما گفتن، دست ما را گرفتن، به اون عالم میخوان وصل کنن. یه دنیای سینا. خب حالا این لوح قدر نظر میکنن به لوح قضا، تمام حقایق عالم را میبینن، مثل یه ریاضیدان است. خب حالا به این آقای ریاضیدان میگن آقا بیا میشین تو این دکونه ما، این نخود و لوبیا را طبق قواعد ریاضی برای ما حساب و کتاب کن. خب این دیگه اندازه ها، تعین ها، تشخص ها را میاد. از روز تاله همه علم پیشش بود، حالا در موتن دکون این آقا اون علم میاره چی؟ در لباس صورتهای خاص، این میشه لوح قضا. چی؟ قدر. حتی میگم اینا هم تو واژه هاش اختلاف هست، ولی تو موضوع و توی بسته اصل قضیه اختلاف نیست. حالا بعضی ها مثلا عکس اینم گفتن، اونش برای ما مهم نیست که حالا اختلاف در واژه ها که برای ما فرق نمی کنه، که اون چه که ترسیم قضیه است همینه که عرض می کنم. به خصوص حالا من که چون میخوام شرح مرحوم عبدالرزاق کاشانی را بگم، رسیدیم به این که این سیر اومد پایین، یعنی از لوح قضا جلوه کرد شد لوح قدر. حالا اولیای خدا به لوح قدر نگاه می کنند، ریزترین حادثه ها را خب می بینند. امیرالمومنین دیگه کم که اینا رو نشنیدن که بالای منبر شروع کردن دانه دانه قصه ها رو بگن، حادثه ها رو بگن. ملاهم، یک کتابی است به نام ملاهم، خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی، آخر قصه ائمه یه مقدار اینا رو آورده است که دقیقاً حضرت مثلا چی میگن. خیلی شیرین و زیباست. حالا اوناش که معمولا من مثال سری میتونم بزنم، مثلا میگم که حضرت بالا منبر بودن، گفتن که مثلا شسته بودن، شخصی گفت یا علی ارتفع فوت کرد، بعد حضرت گفتن نه فوت نمی کنه، اشاره کردن به در آمول فیل مسجد کوفه، گفتن با هم از همین در وقتی که پرچم لشکر زلالت رو حمل میکنه، یا ارتفع وسط منبر وسط جلسه بلند شد گفت یا امیرالمومنین منم میگی خاک تو سرم کنم، من هیچ وقت از این کارا نخواهم کرد. گفتن نکن اما میکنی. ابو حمزه سمالی میگه خودم با چشمام دیدم که لشکر پرچم عمر صد دستش بود از کربلا برمیگشتن، یعنی به عنوان قاتلان حضرت هم. کم نیست، خیلی دقیق تر از اینم که حالا من مثال زدم از اینکه نمیتونم مفصل بگم چون موضوع بحثمانی، کسی نظر میکنه به لوح قدر کم که نداریم که بگم یکی یا دوتا که نداریم که، خب این لوح قدره. حالا لوح قدر جلوات لوح قضاست به تعین خارجیه غیبیه، اهل غیب میبینم حالا میاد پایین، میاد پایین میشه چی؟ تعین خارجیه عینیه که بعد شما و ما میبینیم دیگه. این دیگه یعنی این سیر، مثال سادش عرض کردم، یه چیزی به عقلتون میرسه انشاءالله یه عقل سالم طبیعی، نور قرآن به عقلتون میرسه، امیرالمومنین به شما نصیحت میکنن که یا بنی فرزندان اسلام سعی کنین که کینه و دشمنی بین خودتون ایجاد نکنین، دوستی ها را از بین نبرید، دشمنی ها را با صدقه و سلام و رفاقت ایجاد کنید. خب این یه نور، یه عقل کل، امیرالمومنین یقینا عقل کله، به قول که ما مسلمونا که هیچی، اون مسیحی بزرگ مثل جبران خلیل جبران میگه یقینا علی با اون روح کلی مرتبط است. امیرالمومنین به عنوان تجسم خارجیه یه عقل کل دارم به شما میگم، عقل شما میگیره، عقل جزئی است دیگه. حالا اگه انشاءالله این عقل شما گرفت، تجلیش میشه چی؟ در صورت خیالیه. آنی میان میگن به شما چی؟ فلانی پشت سر شما حرف زد. نور عقل کل تجلی کرده است بر طور شخصیت شما ای موسای زمان. بعد حالا چه کار میکنین؟ میارین در خیالتون. آنی میگون چی؟ حتما حقی داشته است. میریم میپرسیم رفیق چی بوده است که شما اینا پشت سر ما گفته؟ عکس، یعنی اینجا شیطان نمیاد، عقل میاد. یعنی صورت خیالیه‌ای که تحت تأثیر عقل جزئی است که متصل به عقل کلی است، اینجا ببینین صورت خیالیش منجر به چی میشه؟ به یه اراده پاکی که اون اراده پاک ریشه داره در اون عقل کلیه متصل به عقل جزئیه. خب حالا این اراده چی میشه؟ قدم میشه، در کلمات میشه، برای اینکه میرین پهلوی رفیقتون میشینین میگن چرا اینو گفتی. این سیر رو در عالم نفس و در عالم تکوین و در عالم تشریع همیشه باید دید. هنوز بس و سقف مرفوع حرف داریم. اون وقت میگم بعد متنم میخونم. حالا شما عجیب است اینجا، یکی از سخت‌ترین و عالی‌ترین نکاتی که ما در متونمون داریم این لوح محو و اثبات است. خود من یادم است ملا صدرا من واقعا به زحمت افتاده بود برای اینکه اینا بخواد بگید، البته چون میخواست از دیدگاه فلسفی بگید سخت‌تر بود. ما از مثال معرفت و نفسی میگیم راحت‌تری، اون مقید بود که در دستگاه فلسفی خودش این رو حل کنه. شما دقت کردین این خیالی که مگه فرمان عقل نیست که میاد در خیال؟ خب حالا شما ببینید دوباره یه خیال دیگه میاد، اون خیال چی شد؟ خیال قبلی رفت، مه دوباره یه چیز دیگه اومد، اثبات یه نکته عقلیه یه نورانیه در موتنه چی؟ خیال. دوباره این رفت. این رمز این که یه مقامی حالا تو نفس شما یه مقامی هست که هی جلوه میکنه، محو میشه، دوباره جلوه میکنه. حالا این جلوش یا منشأ اثر میشه یا نمیشه اون مهم نیست برام انسان. یعنی مگه شما وقتی از عقلتون یه نور اومد برای اینکه در خیالتون یه تصمیم بگیرین برین خونه آقا حلالیت بطلبین، یا میرین یا نمیرین، چه برین چه نرین، این محو میشه دوباره چی میاد؟ یه جلوه میاد. پس یه لوحی در شخصیت شما هست به نام لوح محو و اثبات در تمام عالم هست که حالا مختصره عرض میکنیم. یعنی همینطور که از لوح قضا جلوه ای کرد به لوح قدر، خب این صدام به عنوان یه جلوه ای از یکی از مراتب عالم قدر میره، خب یکی دی آمریکا میاد، خب اینم میره، نمیدونم بعد انشاءالله یه نیروهای متدینی میان کشور عراق را اداره میکنن. این همواره یه قصه لوح چی؟ محو و اثبات هست. جلوه خارجش اینست که ما باش روبرو میشیم. متن نگاه کنیم، میفرماد که و سقف المرفوع سوگند به آسمان دنیا که اولین مرتبه غیب این عالم است و محل نزول صور احکام از لوح قدر. یعنی لوح قدر حکم خودش، لوح قدر حکم چیه؟ صدام باید نابود بشه به نوری که در لوح محفوظ هست. حالا این جلوه میکنه میشه محل نزول صور احکام از لوح قدر. لوح قدر عالم تجلی احکام غیب است در عالم شهادت. مثالش مثال گرفتن اراده شماست احکام خیال را و ظاهر کردن در چی؟ در حرکات و سکنات دون. و به یک اعتبار به آن لوح محو اثبات میگویند. خیلی نکته خوبیه. مثل نفس انسانی که از آن جهت که محل ظهور اراده های معنوی است، جهت به عمل کشاندن انسان به اعتبار چی؟ مرفوع بودنش. یعنی بالاخره اراده شما و خیالات شما نسبت به بدن شما مرفوعه، اما نزدیکترین مرفوع نسبت به جسم شما. به همین جهت پس به یه اعتبار هی جلوه میکنه حکمی، تأثیر میکنه در جسم و شخصیت شما، دوباره حکم جلوه میکنه. پس یه نحوه محو اثبات داره. اونچه که خیلی تلاش کردم با مثال عرض کنم این که عزیزان تصور نسبتا نزدیک به حقیقتی در رابطه با لوح محو اثبات داشته باشن، این یه قدم خوبی جلو میرید. بعد که مثلا امثال کتابای حضرت امام را میخونید مثل طلب و اراده، یوهو میبینین عجب این بزرگان خودشون استاد این مکتب ها و این فکر ها بودن، اینا حرف بوده است. خب نتونستست بیاد در محفل های عادی و حیف هم که نیومده است. خود امام اگه بودن، امام خیلی تو این چیزا ناپرهیزی میکردن، حتی این تفسیر سوره حمدشون که علنی کردن خیلی ها به ایشون ایراد گرفتن. اگه جلسه پنجم رو نگاه کنید، پنجم رو گوش بدید، یا تو من نوارش خب به نظرم بهتره، یا حالا مثلا کتاب نگاه کنید، امام میگن به من ایراد گرفتن که چرا اینا رو آورده ای برای همه میگوی. بعد خودشون میگن بذار این کفریات رو همه بدونن، اگه اینا کفر بذار همه بدونن. آخه یعنی چه که ما مردم از معارف عالی محروم بکنیم به اعتبار این که خب اینا آقا سنگینت آخرش که چی؟ آخرش اینا هست یا نیست؟ یعنی اینا تو مد وقت نتیجه چی میشه؟ خیلی آدم متاسف میشه. وقتی ما این معارف فوق‌العاده عالیه یا عالیه رو نگیم، یا آدمی که دو تا کلمه هیچی بلد نیست میاد و همه رو هم جذب میکنه و میگن به چقدر باسواد است، خیلی زورش میاره. به کسی میگن باسواد که از بیسوادی نمره یک است. هیچی حالشون نیست بعضی اینا که ادعا دارن، یعنی از مسیر روحانیت و اینا جدان. عرض میکنم یه حالا روشن فکری یه قیافای میگیرند و خودم ندید این خزینه های بزرگ معرفت اینجوری از بین میره. ول بحر المسجور هم اجازه بدین بابش باز بشه، کمک ادون میکنه داله حرف هست. متن رو بخونیم ببینید. من از همون آخر مثال میزنم. بالاخره این شعله گاز خونه شما که شعله میکشد چه خاصیتی داره؟ این شعله کشیدن جز این است که باید دو تا خاصیت داشته باشه. اولا یه گازی باشد که دائم از این لولهه بیاد به طرف چی؟ اجاق. در ثانی این شعله یه خاصیت داشته باشد که هی بتونه بگیره، هی بتونه بگیره. یعنی چرا شعله شعله است؟ شعله شعله ور است. یکی جنبه بالقوه داره، ببین هی میتونه بگیره. اصطلاحا بهش میگن حیولانی. اصلا ما به شدت مواظبیم در بحث آیات قرآن حرفای فیلسوفا که انتزاعی است نزنیم، اما گاهی یه واژه است که واژه خوبیه. یعنی بزرگان و عرفا و مفسرین هم که از واژه استفاده میکنن، این بی اطلاعی است که متهمشون میکنن امثال علامه طباطبایی که فیلسوفان قرآن رو تفسیر کردن. علامه طباطبایی چون فلسفه رو میشناسن یک آیه رو فلسفی تفسیر نکردن. اونایی فلسفی تفسیر میکنن که نمیفهمن دارن فلسفی تفسیر میکنن چون فلسفه نمیدونن. خب ما دیگه دلیل میاریم. یکی بیاد بگه آقا این آیه رو حضرت علامه تفسیر فلسفی کرده، ولی همین هایی که ضد فلسفن بسیار حرفاشون حرفای فیلسوفاست، خودشون هم نمیفهمن. و ما در تفسیر قرآن باید خیلی مواظب باشیم. فلسفه مفهوم است، انتزاع ذهن است، قرآن حقیقت است، تجلی خارجی است. خدا بکشد انسانی که این نور خارجیه را تبدیلش کند به یه مفهوم ذهنی انتزاعی. این در واقع کشتن قرآن است. خب حالا دوباره برگردیم به خارجیت. آقا این شعله که وسط هست چیه؟ میبینید واقعا گر میکشه یا نه؟ مسجور یعنی گر کشیدن. به من چه؟ میخواست قرآن نگه. یعنی خدا گفته است، ما همه تلاشمون است که حرف خدا رو بفهمیم. خب حالا که خدا گفته است که قسم به بحر مسجور، دریایی که شعله ور است. من برای دوستانی که میخوان یخته دقیق تر باشن تو پرانتز یه چی بگم، اینا بعدنم روش کار کنیم. بعضی آیات از اتفاقا جنبه باطنیش راحت تر قابل تفسیر است تا جنبه ظاهر. این از اون آیات و این نشون میده که قرآن در عین اینکه ظاهر را داره نشون میده، به باطن بعضا نظر بیشتر داره. اون رو این گفتیم تو پرانتزا، چون جا بحث داره. اونایی که میخوان بحثای باطنی قرآن رو ببینن، گاهی نه، گاهی اصلا این آیه هیچ جنبه باطنی رو میخوان نشون نده. اگه پاش بذاریم گناه کرد. گاهی آیات ظرفیت باطن و ظاهر داره، مثل این بحثه که ما داریم میکنیم. بعضی آیات اتفاقا عکسش است. علامه طباطبایی عزیز که همه تلاشش این است که مقید باشد به آیات، به ظاهر آیات، من بعضی موقع به دوستان گفتم اینجا حضرت علامه نتونستن. چرا؟ به اینکه آیه اینقدر باطنیست، اینقدر جلوه باطنیش بالاست که آقابم که مقیدن به ظاهر، مجبورن جنبه باطنیش هم چکار کنن؟ اظهار کنن. چون علامه مواظب بودن. حالا اینا داشته باشین نکته ایست خودش. برگردیم به این شعله مسجور، این شعله‌ای که داره گر میکشه چند تا خصوصیات داره دیگه. یکی این که باید دائم فیض این گازی که میخواد این شعله رو تغذیه کنه در صحنه باشه. آنی شما شیر گازه ببندین شعله خلاص میشه. پس معلوم است این دریا، حالا میگه دریای گر کشنده. برگردیم پس از طرف این شعله باید ظرفیت گرفتن داشته باشه. حالا مثالمون رو میاریم رو تنمون، بعد میریم رو مثال تکوینی قضیه. شما الان این بدنتون دیگه راست واساده است، یعنی مثل این شعله که راست واساده است و خاموش نشده است، بدن شما هم راست واساده است. یعنی این بدن دائم از کجا تغذیه میشه که راست واساده است؟ با اراده. این اراده، خب همین که شما اراده دون برید، خب این دیگه بدن ندارین که شعله میره. این استادای ما تو درس فیزیولوژی یه بحثی میکردن به نام کزاز ناقص و کزاز کامل. مثلا دقت کردین این گردن شما در کزاز کامل، آنی که چرت دون میگیره گردن دون میفته. چطور شده است؟ یعنی فرمانهایی که به این ماهیچه میده فرمانهای کامله. مثلا ماهیچه آدم خواب با ماهیچه آدم غیر خواب فرق میکنه. ماهیچه آدم خواب فرمانها بهش ضعیفتره، آدم بیدار یعنی الان همین مثال داشته باشین. حالا کل این فرمان دائم از عالم باطن به بدن شما فرمان داده میشه که این شعله واسطه است، گر میکشه. یعنی چه؟ یعنی مثل همون شعله‌ای که روپاست و اگه خاموش بشه دیگه نیست، این عالم هم، این بدن شما هم گر میکشه. یعنی حاضر است در صحنه به چی؟ به اراده ممتدی که بهش میرسه. حالا این اراده ممتد رو ببرین ببینین، خب میرسه به اون عقل و نور الهیه. حالا عین این تو عالم تکوین هم هست. خدا رحمت کنه اینجا ملا صدرا به کمکم اومده بود. اومده ملا صدرا هم نباشد قرآن خودش کمکمون میکنه. فوقش ملا صدرا باشد ما میتونیم از حرکت جوهری بگیم. ملا صدرا نباشد بالاخره قرآن که داریم کل یومن هو فی شأن، همواره خدا داره ایجاد میکنه. مثل شعله ای که همواره ایجاد میشه تا این گاز شعلهش ببخشید، مثل این گازی که همواره داره میاد تا این شعله هست. خب خدا هم کل یومن هو فی شأن، همواره داره ایجاد میکنه. خب حالا پس این که این عالم روپاست دائم فیض میگیره،
به جهت ببخش، این که روپاست مال نگه دائم فیض میگیره، فیض قطع بشه چی میشه؟ خب روپانی. حالا این تحویر قرآنی به والبحر المسجور، گفتیم قسم به حقایق قدسیه عالیه میخورم، پس داره این آیه میخواد ما رو متوجه یک حقیقت قدسیه عالیه بکنه. من متن میخونم، سوگند به جنبه حیولایی عالم. حیولایی رو برای همین عرض کردم، یعنی جنبه گرفتم. حالا شما زود نرین بگون ای مثلا ما آیه قرآن رو با واژه های ارسطو تفسیر کنیم، نه میخوای اسمش رو میخواین هرچی بذارید، جنبه قبول بگی. حالا آقا میخواست این واژه معمول بوده تو زبانش، شما بندازین بیرون جنبه سوگند به جنبه قبول. چرا؟ چون میگم مسجور، مسجور لازمش یک قبول و ظهور است. قبول شعله میگیره اون گاز رو ظاهر میکنه به درخشندگی. سوگند به جنبه حیولایی عالم که محل پذیرش و ظهور نزولات معنوی آسمان غیب است، مثل بدن انسان که همواره در راستای پذیرش فرامین روح شعله ور است و احکام صادر شده از اراده را پی در پی میپذیرد، مثل شعله‌ای که گاز را میپذیرد رو نور آن را نشان میدهد. تمام این حرفا که گفته شد برای این آیه است که باید گوش بدیم. خستم شدیم یه صلوات بفرستیم. ان عذاب ربک لواقع. از وقت حالا داشت میگفت قسم قسم قسم، نگاه کن من نوامیس عالم را، نگاه کن جریانای ظاهر را، نگاه کن جریانای باطن را، نگاه کن جریان انفسی را، نگاه کن جریانای آفاقی را، همه اینا را که نگاه کنی یه چیز را میفهمی یا میدانی. ان عذاب ربک لواقع، حتما این عذاب پروردگار تو واقع میشه. خب اینجا ممکنه است بگون خب آره این که چیزی نیست، این همه دم و دستگاه نمیخوان، اگه این دم و دستگاه را بفهمی میفهمی عذاب چقدر عجیبه. یعنی اگه ما اون مقدمات خوب نفهمیم عظمت این عذاب و جایگاه حقیقی این عذاب را نمیفهمیم. پس متن نگاه کنین، میگه همچنان که سیر حقایق ربانی، ارزش بحث اینجاست، همچنان که سیر حقایق ربانی پس از آن که بر قلب تجلی کرد. دیدین اول به قلب تجلی کرد، حالا از نفسی میگیم، بعد چه کار کرد؟ اومد در خیال، و بعد چطور شد؟ اومد در اداره اراده، و بعد اومد در بدن. میشد بدن بگید که نمیذارم بیاد؟ این یک سیریست که چون از عالم معنا میاد هیچ جریانی جلوش نمیتونه باشه. بله من و شما میتونیم با هم کشتی بگیریم، چرا؟ برای اینکه هیچ کدوممون از عالم معنا نیستیم. اما چشم من میتونه با اراده من کشتی بگیره؟ چشم من میگه میخوام، اراده من بخواد چشمم رو باز کنه، چشم من میگه نمیخوام. نمیشه که دو تا کنار هم نیستن که. میگه این سیر باطنی که شروع شده است اگه بشناسی حتما این سیر محقق میشه در عالم و میره میرسه به عذاب الهیه. حالا اول اینش روشن بشه. میگه همچنان که سیر حقایق ربانی پس از آن که به قلب تجلی میکند در همان مرحله نمیماند و در نفس جریان مییابد و با ظهور در خیال و اراده در اعمال و حرکات انسان ظاهر میشود، محال است باطن اعمال انسان در موطنی به نام قیامت که محل ظهور نهایی بواطن است ظاهر نگردد. چرا؟ حالا همانطور که در نظام تکوین حقایق صادره از قلم اعلا همچنان سیر نموده و با گذر از لوح محفوظ در عالم شهود نمایان می شود، از این سیر به نظام بعدی برمی گردد. تو بحث معاد به حمدالله تو کتاب معاد یه بحث خوبی شده است، حالا من اینجا شرح میدم، ولی اونجا یه مقدار قوی تر بحث شده، بحث نظام انا لله و انا الیه راجعونی. ببینید اگه ما فهمیدیم که یه نظام است از خدا صادر شده است، انا لله، از خودمون که در نیاوردیم که این که از خدا صادر شده است، پس میشه جلوش یه چیزی بگیره؟ محال است، همتون میاد جلو میاد جلو میاد جلو تا میشه عالم. خب حالا همون اراده که اون باطن رو ظاهر کرد خودش میگه الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. این برگشتم بر همون اساس سنت است. این عذاب ربک لواقع را ببینید، میگه محال است این عذاب واقع نشه. چرا؟ برای اینکه با قاعده جلوه باطن به ظاهر و برگشت ظاهر به باطن دارد عمل میشه. یه مثال ساده اونجا زدیم، همینجا میزنیم. شما الان این لیوانه که نگاه میکنید، اراده شما باطن است، میاد این لیوانه چه کار میکنه؟ میبینه الیه، یعنی اراده شما شروع کرد به دیدن لیوان. حالا این چشمم این وسط فضولی کرد یا دیگه کمک کرد، چگاه کرد، دید. چشم نبود، قلب بدونم، شاید اولیا میدونن اینجوریه دیگه. حالا ما ظرفیت چه نداشتیم، بالاخره این اراده شما جلوه کرد، رؤیت توسط چشم برقرار شد. از این به بعد چی؟ حالا این رؤیت لیوان که برقرار شد، لیوان برگشت پیش شما، یا الان چشم شما سلندر است وسط این میز من. آقا الان این رؤیت برگشت پیش شما با چی؟ با لیوان. اول اراده رؤیت بود بدون لیوان، برای دیدن لیوان. حالا که برگشت با چی برگشت؟ با صورت لیوان. شما هم همینطوری اومدین تو این دنیا، بر میگردین با چی؟ با انتخاب هادون، با گلکاری ها، با خوش کاردون. آخرش باید برگردین پیش نظام الهی. الیه المسیر، مسیر باساد، یعنی برگشت نظام است. تمام عالم اینطوری است، هر گوشه عالم رو بگید نظام انا لله و انا الیه راجعونی است. با این دید میگه محال است که حالا که اون عالم غیبی تجلی کرده است، طبق سنن خاص خودش اومده است، خب این برمیگرده. حالا که برگرده چی میشه؟ اونی که گناهکار است حتما عذاب میبینه. بر همینم بعدش میفرماد ما لهم من دافع. من جلسه دیگه باز روی این بحث میکنم. ما لهم من دافع یعنی چیزی نیست که ما، این مثل قانون اساسی نیست که بشینیم عوضش کنیم. ببینید خدا رحمت کنه شهید مطهری، یه بحث خیلی خوبی دارن در کتاب عدل الهیشون. میگن خب آیا میشه مثلا خدا یه کاری کنه که بعدا برن بهش؟ جواب اشعری ها. میگن نه. میگن خب حالا که اینجوره، پس خدا یعنی نعوذ بالله زور نداره؟ چون میبینید خطر. میگم آقا خدا نمیتونه گناهکارا رو ببره بهش؟ علامه مطهری رحمت الله میگن نه. میگن خب آیا این نشانه ضعف خدا نیست؟ میگن نه، این لازمه ذاتی نظام است. اصلا تیتر درسشون هست نظام جهان ذاتی جهان است. من یه مثالی برای دانشجوها میزدم، قبلا هم زدم. حالا میگم آقا ما الان اگه بخوایم بریم دم در، باید چیکار کنیم؟ باید راه بریم، قدم بزنیم. خدا نمیشه حالا ما برسیم دم در، بعدا راهشو بریم. خدا نمیشه این کارو بکنه. میگم نه. یا خان لازمش نیست که بس خدا بی عرضه باشه. میگم نه آقا جان، رسیدن لازمش رفتنه، کار به خدا نداره. جنس رسیدن رفتنه. خدایی که میخواد ما رو برسونه، چون ذاتی رسیدن رفتنه، چیکار میکنه؟ رفتنه به ما میده تا برسونه. پس خدا میتونه ما رو برسونه دم در، اما با قاعده خودش. نظام جهان ذاتی جهان است. این رو در جاش اگه کار کنید، این آیه خیلی من خوشحال میشم اگه اینا بفهمید. این آیه ما لهم من دافع فهمیده میشه. و اگه بعدن شما برین درست نگاه کنید، این راست راستی خدا همین آره گفته است یا ما این آره پا قرآن گذاشتیم؟ اگه بعد رسیدید که راست راستی خدا حداقل این آره گفته است، او وقت ببینید عظمته این که آدم نید. یه آدم بی سواد وسط ریگای عربستان چه معارف عالیه‌ای به هست. چی؟ همین حالا من به شما میگم، امروز مردم دنیا قواعد عالم را اعتباری میدونن یا ذاتی؟ من به شما بگم، من تقریبا در مکتبهای موجود شعور ذاتی فهمیدن عالم را ندیدم. حیف که با هم باید اینجوری صحبت کنیم. حالا ببین آقا، مردم هم خالشون همه چی مثل قانون اساسیه. آقا خوب عوضش کنه، خودم چه کاری داره؟ خوب خودم بیشه عوضش کنه، گناهکار رو بره بهش. نمیفهمن نظام، به تعبیر آقای مطهری، نظام جهان ذاتی جهان است. این اگه فهمیده بشه، او وقت وقتی این قرآن دیگه، اینه که دیگه نمیشه پا قرآن گذاشت. آقا صریحاً میگه ما له من دافع، نمیشه. ما له رو به چی میزنی آقا؟ نیست برای او. به هر چی میخوای بزن، به نظام بزن، به طرف بزن، محال است که دفعی صورت بگیره. نگفت که مثلا ما اینجور کردیم، قانون اساسی و
نشستن یه عده‌ای نوشتن،
چیزی محکمی هم هست دیگه، اما بالاخره میشه تغییرش داد یا نه؟
آره.
آیا نظام عالم مثل قانون اساسی است که خدا تصمیم گرفته است که اینجوری بنویسه میشه عوضش کرد یا ماله هم اندافه؟ آقا نظام الهی با خود سنن الهی و وجود حضرت حق یکیه. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذتها مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیمی که این قرآن مجید دقیق کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر، این قرآن شناسان واقعی که قلبشان متحد با این قرآن است رو از ما دریغ مدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مبارک امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی بر ما منت بگذار و فرج با برکت حضرت صاحب الامر و تسریع بفرما. پروردگارا به حقیقت خودت و اولیاء خودت برکاتی که در این ماه با نور ربوبیت خودت به دوستان خودت عرض می‌داری از ما دریغ مدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای شعارهای حقیقی انقلاب و در راستای تحقق عدالت معنوی جامع امام زمان تلاش می‌کنند موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و این هدیه بزرگ تو به جهان بشریت و جهان اسلام و تشیع رو در پناه امام زمان موفق و معید بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.